ساعت 12 شب در ایران، اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. سلام، خوش اومدیم به مجله نیمه شب رادیو فردا. من رضا ولی‌زاده هستم، همراه شما در مجله نیمه شب رادیو فردا در آغاز روز پنجشنبه، اولین روز ماه آبان 1393 که نخستین ثانیه‌های اون رو در ایران پشت سر گذاشتیم. در این مجله 45 دقیقه‌ای که حسین قویمی تهیه کننده اونه براتون کلی خبر و گزارش و گفتگو داریم از تازه ترین رویدادهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی ایران و جهان و البته پیام‌های تلفنی شما. با خبرها آغاز می‌کنیم همراه با آرش حسنیا و بعد از خبرها براتون میگم که در ادامه این مجله چه خبرهایی قراره بشنویم، اما فعلا آرش و خبرها.
سپاسگزارم رضا. سلام و درود بر شما شنوندگان جان رادیو فردا. خبرگزاری‌ها صبح چهارشنبه به وقت محلی از وقوع تیراندازی در محوطه پارلمان کانادا واقع در شهر اتاوا خبر دادند. منابع خبری همچنین کشته شدن یک سرباز کانادایی نگهبان ساختمان پارلمان و یکی از تیراندازان را گزارش کردند. بر اساس این گزارش‌ها فرد ناشناسی با شلیک به سوی یک سرباز نگهبان بنای ملی یادبود جنگ او را کشت و پس از آن به ساختمان پارلمان کانادا وارد شد. این تیراندازی در حدود ساعت 10 صبح به وقت محلی و در حالی روی داد که استفان هارپر نخست وزیر کانادا در محل حضور داشت. دولت کانادا ساعتی پیش از این اتفاق سطح هشدار تروریستی در این کشور را از سطح پایین به متوسط تغییر داده بود. دوشنبه گذشته نیز یک شهروند 25 ساله کانادایی که گفته می شود به گرایشی افراطی از اسلام روی آورده بود، دو سرباز کانادایی را در محوطه پارکینگی در منطقه کبک زیر گرفت و یکی از آنها را کشت. خود او نیز در تعقیب و گریز با پلیس کشته شد. در اعتراض به اسیدپاشی‌های اخیر اصفهان، روز چهارشنبه در تهران صدها تن در مقابل مجلس شورای اسلامی و در اصفهان هزاران تن در مقابل دادگستری این شهر تجمع کردند. در همین بخش خبری گزارش‌های بیشتر درباره اعتراض‌ها به اسیدپاشی‌های اصفهان در تهران و اصفهان را خواهید شنید. سازمان بهداشت جهانی میگوید دست کم 4877 نفر بر اثر ابتلا به بیماری ابولا در جهان جان خود را از دست دادند. این سازمان شمار مبتلایان به این بیماری را دست کم حدود 10000 نفر اعلام کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، روز چهارشنبه سازمان بهداشت جهانی با انتشار گزارشی در ژنو تاکید کرد که به باور آنها شمار مبتلایان به ابولا بیشتر از ارقامی است که در گزارش‌های رسمی به آنها اشاره می‌شود. بر اساس این گزارش، کشور آفریقایی لیبریا با 4665 مورد بیشترین شمار مبتلایان به ابولا را به خود اختصاص داده است. همچنین بیش از 2700 نفر در لیبریا بر اثر ابولا جان خود را از دست دادند. سازمان بهداشت جهانی میگوید امیدوار است که واکسن جدیدی علیه بیماری ابولا از ماه ژانویه در حدود 3 ماه دیگر برای توزیع گسترده در غرب آفریقا آماده شود. جان کری وزیر خارجه آمریکا تاکید کرده است که دولت اوباما قصد ندارد در مسیر دستیابی به توافق نهایی هسته‌ای با ایران کنگره آمریکا را به گفته او دور بزند. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، جان کری روز چهارشنبه تاکید کرد که بررسی موضوع تعلیق تحریم‌ها گام نخستی است که انجام آن در دست رئیس جمهوری است، چرا که مسیر لازم برای ادامه مذاکرات همین است. او بلافاصله توضیح داده که این اقدام به هیچ وجه به معنای دور زدن کنگره نیست و دولت آمریکا تعامل جدی و تنگاتنگی با کنگره این کشور پیرامون این مسئله خواهد داشت. پیش از این شماری از نمایندگان کنگره آمریکا از آنچه دور زدن کنگره در مسیر رسیدن ایران و کشورهای 5 به علاوه 1 به توافقی هسته‌ای مینامیدند ابراز نگرانی کرده بودند. در همین حال نشست کارشناسی ایران با تمام اعضای 5 به علاوه 1 کار خود را در وین آغاز کرد. این نشست به منظور بررسی نحوه رفع اختلافات برگزار شد. دستور کار این نشست دو روزه موضوعاتی است که بر اساس تصمیم دیدارهای سه جانبه ظریف، کری و اشتون نیازمند بررسی‌های کارشناسی است. حمید بعیدی نژاد، مدیر کل سیاسی وزارت خارجه و استفان کلمنت، مشاور ارشد کاترین اشتون، ریاست این نشست دو روزه را بر عهده داشتند.
ممنونم از آرش. آرش حسنیا بود. مشروع خبرها رو شنیدیم و اما آنچه در ادامه مجله نیمه شب رادیو فردا خواهیم شنید. هزاران تن از مردم اصفهان روز چهارشنبه در اعتراض به اسیدپاشی به زنان در مقابل ساختمان دادگستری اصفهان تجمع کردند. در تهران هم عده‌ای تجمعی اعتراضی در مقابل مجلس برگزار کردند. همزمان حسن روحانی در زنجان نسبت به اسیدپاشی به زنان در اصفهان و موضوع امر به معروف و نهی از منکر واکنش نشان داد.
چرا به اختلاف دامن میزنیم؟ یکی از بالاترین منکرات اختلاف و تفرقه است.
حمله مسلحانه به پارلمان کانادا یک کشته و دست کم سه زخمی بر جای گذاشت. نیروی هوایی سوریه دو جنگنده از سه جنگنده‌ای را که گروه خلافت اسلامی پیش از این در شهر حلب غنیمت گرفته بود منهدم کرد. پیام‌های تلفنی شما رو داریم و در بخش دوم برنامه هم مجله نمایی دیگر رو می‌شنویم. با همه اینها و بیشتر از اینها تا 12:45 دقیقه نیمه شب به وقت ایران در کنارتون هستیم. در خبرها هم شنیدیم شماری از شهروندان اصفهان امروز چهارشنبه در مقابل ساختمان دادگستری این شهر تجمعی اعتراضی برگزار کردند و از مسئولان خواستار رسیدگی فوری به این موضوع شدند. موضوع اسیدپاشی‌های اخیر به زنان اصفهان. جزئیات بیشتر رو بشنویم در گزارشی از مهتاب وحیدی راد.
هزاران تن از شهروندان اصفهانی و ده ها تن از شهروندان تهرانی امروز چهارشنبه تجمعاتی اعتراضی برگزار کردند. تجمعاتی چند ساعته در اعتراض به آنچه این شهروندان بی‌توجهی مسئولان به موضوع اسیدپاشی‌های اخیر خواندند. شعارها بیشتر مبنی بر درخواست مردم از مسئولان بود برای رسیدگی به موضوع اسیدپاشی به صورت زنان در اصفهان. تجمع اصفهان مقابل دادگستری این شهر در خیابان نیکبخت بود و آنطور که شاهدان عینی به رادیو فردا گفتند به درگیری میان نیروی انتظامی و تجمع کنندگان منجر شد. مهسا یکی از افرادی که در تجمع صبح روز چهارشنبه در اصفهان حضور داشت در این باره به رادیو فردا گفت:
خب خیلی خیابون شلوغ بود، این خیابون نیکبخت است که دادگستری هست، خیابون خیلی باریکه و خیلی شلوغ بود. این خیابونای اطراف نیکبخت پر از نیروی ضد شورش بود که با باتوم بودن و لباسای مشکی، بعد مردم با باتوم زدن و باعث مردم متواری بشن و بعدم آخرش هم گاز اشک‌آور و اینا زدن تا مردم متواری بشن.
تجمع تهران هم مقابل ساختمان مجلس شورای اسلامی در میدان بهارستان برگزار شد. نسرین ستوده، وکیل دادگستری، نرگس محمدی، فعال حقوق بشر، محمد نوریزاد، فیلمساز منتقد حکومت و پیمان عارف، فعال سیاسی از جمله شرکت کنندگان در این تجمع بودند. پیمان عارف درباره جزئیات این تجمع به رادیو فردا گفت:
حدود 200 نفر من برآورد می‌کنم که هستیم، ولی خب نیرو انتظامی اجازه پیوستنتون نمیده. در دو سه مورد برخورد هم صورت شد که متاسفانه یکی از نیروهای لباس شخصی نیرو انتظامی حمله کرد با نوریزاد و آقای نوریزاد رو مورد ضربشان قرار داد. بعدش هم که با خودروی کلانتری بردنش ظاهرا حمله کلانتری بهارستانشون رو محاسبه نیروهای امنیتی نیرو انتظامی هستیم و متاسفانه مجلس کاملا با بی‌اعتنایی نسبت به این تظاهرات و خاطری برحق شهروندان جالب است. امنیت اجتماعی و جلوگیری از اسیدپاشی کاملا با بی‌اعتنایی برخورد کرد.
اسیدپاشی به صورت زنان در اصفهان که پلیس ایران تا 8 مورد آن را تایید کرده، طی روزهای اخیر به موضوعی بحث برانگیز تبدیل شده و واکنش‌هایی را هم به دنبال داشته. از صحبت‌های رئیس جمهوری ایران گرفته تا واکنش مردم در شبکه‌های اجتماعی. حسن روحانی که روز چهارشنبه به زنجان سفر کرده در یک سخنرانی گفت: مبادا امر به معروف و نهی از منکر آغازگر ناامنی در جامعه شود. برخی افراد اسید پاشی های اخیر را با مقابله با بدحجابی در ایران مرتبط دانستند، اما ابراهیم رئیسی دادستان کل کشور این موضوع را رد کرده. در همین حال غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه از پیگیری فوری موضوع خبر داده است.
خواهیم گفت که دادسرا خارج از نوبت، دادگاه خارج از نوبت، مرجع تجنظر خارج از نوبت، اینا رسیدگی بکنن که انشالله هر چه زودتر این مسئله روشن بشه. باید حتما یک مجازات بازدارنده‌ای تو این زمینه صورت بگیره که به هیچ وجه کسی به خودش دیگه جرأت نده این کار رو بکنه.
اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی ایران روز چهارشنبه از کشف سرنخ‌هایی از عاملان اسیدپاشی در اصفهان خبر داد و گفت طی ماه‌های اخیر 7 یا 8 مورد اسیدپاشی در اصفهان رخ داده، اما به نظر می‌رسد اسیدپاشی روزهای اخیر کار یک نفر بوده که هنوز شناسایی نشده. در حالی که رسول یاهی معاون سیاسی امنیتی استاندار اصفهان از دستگیری 4 نفر در ارتباط با موضوع اسیدپاشی خبر داده است. همزمان مجید انصاری معاون پارلمانی رئیس جمهوری ایران در جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس خواستار اصلاح ماده 8 طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر شد. او میگوید ماده 8 این طرح ابهاماتی دارد، چرا که بر اساس آن آمران به معروف و ناهیان از منکر می توانند وارد عملیات و اقدام جمعی شوند که نتیجه آن هرج و مرج و برخورد قهرآمیز خواهد بود. اما تجمع کنندگان در تهران و اصفهان از نمایندگان مجلس خواستند طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر به طور کل از دستور کار مجلس خارج شود.
مهتاب وحیدی‌راد از 2 تجمع اعتراضی به ماجرای اسیدپاشی به زنان در اصفهان و تهران گزارش می‌داد، اما همزمان حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز چهارشنبه در زنجان و در سخنانی نسبت به اسیدپاشی‌های اصفهان و موضوع طرح امر به معروف و نهی از منکر واکنش نشان داد. او با انتقاد از تفسیر موارد منکرات در کشور گفت نباید گروه و یا جریان خاصی متولی اخلاق در جامعه شود. بشنویم در همین باره گزارش رضا جمالی رو.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز چهارشنبه در سفر به استان زنجان در سخنانی در جمع مردم زنجان با انتقاد از تفسیرهای متفاوت از موضوع امر به معروف و نهی از منکر گفت نباید اجرای این طرح به مسئله ناامنی در جامعه تبدیل شود. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت ایران، آقای روحانی افزود موضوع منکر تنها به مسئله بدحجابی معنا نمی شود و مسائلی همچون رشوه، تقلب، دروغ و تهمت نیز از موارد منکرات هستند. رئیس جمهوری ایران همچنین در این باره اضافه کرد که موضوع امر به معروف و نهی از منکر متولی خاصی ندارد و نباید گروه و یا جریان خاصی در کشور خود را متولی اخلاق در جامعه بداند.
چرا به اختلاف دامن میزنیم؟ یکی از بالاترین منکرات اختلاف و تفرقه است. نگذارید شکاف در جامعه ما ایجاد شود.
در هفته‌های اخیر موضوع تصویب کلیات طرح امر به معروف و نهی از منکر در مجلس شورای اسلامی و اسیدپاشی‌های زنجیره‌ای به صورت زنان در اصفهان واکنش‌های زیادی را چه در سطح جامعه و چه در فضای شبکه‌های اجتماعی مجازی در ایران ایجاد کرده است. برخی انگیزه‌های این اسیدپاشی‌ها را مبارزه با بدحجابی و اقدامات قهری در راستای اجرای طرح امر به معروف و نهی از منکر می‌دانند، موضوعی که مقامات انتظامی و قضایی ایران آن را رد کردند و قول دادند که مرتکبان به این عمل را به اشد مجازات برسانند. اما بخش دیگری از سخنان رئیس جمهوری ایران در زنجان به مسئله گفتگوهای هسته‌ای اختصاص داشت و او بار دیگر بر ادامه سیاست گفتگوها تا حل پرونده هسته‌ای ایران تأکید کرد.
پشتیبانی شما مردم، هدایت مقام معظم رهبری به عنوان پشتوانه اصلی مذاکرات ما هست. ما به تعامل سازنده با جهان و به مذاکره برای حل مشکلات مردم به حول و قوه الهی ادامه خواهیم داد.
به گزارش خبرگزاری فارس، در حالی که قرار بود سفر رئیس جمهوری ایران به استان زنجان 2 روزه باشد، اما او به خاطر شرکت در مراسم دفن آیت الله محمد رضا مهدوی کنی، رئیس پیشین مجلس خبرگان رهبری، در روز پنجشنبه این سفر را 1 روزه انجام داد.
درباره واکنش حسن روحانی رئیس جمهوری ایران نسبت به اسیدپاشی‌های اخیر در اصفهان و موضوع طرح امر به معروف و نهی از منکر گزارش رضا جمالی رو شنیدیم و بشنویم چند پیام تلفنی شما رو در همین باره.
ما امروز تو تظاهرات اصفهان جلوی دادگاه بودیم. دادستان اصفهان اومد و صحبت کرد، گفت که فقط 4 نفر میشده که فقط 2 نفرشون اسید بوده، 2 نفر هم یه مایه دیگه بوده. بعدش هم نیروی انتظامی ریخت توی خیابون چهارباغ و مردم رو زدن، یه سری رو بردن.
محمد رضا هستم از سوئد. من امروز چهارشنبه از ایران اومدم و 2 روز گذشته اصفهان بودم. موتور سوارایی که میان به صورت دخترها اسید میپاشن تحت پوشش ماشین‌های عقبی هستن که بسیجی‌ها توش نشستن و مواظبن که اگر احیانا اینا گیر افتادن از ماشین پیاده شن و به نجاتشون بیان و فراریشون بدن.
فرمانده بسیج و بسیجی ها از اینکه با خواست اونا برای اومدن به خیابونا موافقت نشد بسیار عصبانی شدن و تصمیم گرفتن حالا که با موتور نمیتونن به خیابونا بیان و به کتک زدن مردم مخصوصا خانوما بپردازن، اقدام به اسید پاشی کردن. و اگه دولت بخواد جلوی اسید پاشی ها رو بگیره باید اول فرمانده بسیج و امام جمعه ها رو دستگیر کنه و بعد عوامل اونا رو.
ما همه مردم ایران در مقابل این اعمال وحشیانه مثل اسید پاشی اصفهان به پا نخیزیم و اعتراض خودمون رو علنی نکنیم. این سپاه و دست نشونده های بسیجیشون به این کارها ادامه میدن، پس بهتره که ما همه پیگیر بشیم تا عاملان این اعمال حیوانی شناسایی بشن.
نظر چند شنونده رادیو فردا بود. اما شما درباره برخورد دولت و مقام‌های امنیتی و انتظامی جمهوری اسلامی با پدیده اسید پاشی و دلایل اون چی فکر می‌کنین؟ با ما تماس بگیریم و نظرتون رو با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بذارین. شماره تلفن پیامگیر 24 ساعته ما هست 20420221112212 و شماره پیامک گیر ما 20426087450. اما در اتاوا، در شهر اتاوا، بامداد چهارشنبه به وقت محلی حمله مهاجمان مسلح به پارلمان کانادا یک کشته و دست کم 3 تن زخمی بر جای گذاشته است. تیراندازی در محل بنای یادبود جانباختگان جنگ در پایتخت کانادا و در نزدیکی سفارت آمریکا در اتاوا صورت گرفته و باراک اوباما با نخست وزیر کانادا تلفنی گفتگو کرده است. خبرگزاری ها می گویند که رویدادهای 2 روز اخیر جامعه کانادا را تکان داده است. یک روزنامه‌نگار ایرانی مقیم کانادا به گزارشگر رادیو فردا در واشنگتن می گوید که اوضاع پیچیده، بسیار پیچیده تر از یک رویداد تیراندازی و یک عملیات جنایتکارانه است. گزارش نادر صدیقی رو می شنویم.
کمتر از 24 ساعت پس از قتل یک سرباز کانادایی به دست یک تروریست اسلامی در شهر مونتریال، مردم کانادا از رویداد وحشتناک دیگری در کاخ پارلمان این کشور در بهت و حیرت فرو رفتند. خبرگزاری ها به نقل از مقام های دولتی دست کم به یک مهاجم مسلح اشاره کردند. به هنگام این حمله نخست وزیر و اعضای کابینه اش در پارلمان با تعدادی از نمایندگان در حال بررسی لوایح دولتی بودند، ولی به هیچ یک از آنها آسیبی نرسیده است. کاخ سفید واشنگتن نیمروز چهارشنبه از تلاش برای برقراری تماس تلفنی رئیس جمهوری آمریکا با نخست وزیر کانادا سخن گفته بود.
We are following the active shooter situation in Ottawa near the National War Memorial and Parliament.
سخنگوی وزارت خارجه آمریکا بعد از ظهر چهارشنبه گفت که واشنگتن رویداد اتاوا را پیگیری می‌کند. او با ابراز تأسف عمیق دولت آمریکا از این رویداد نسبت به توانایی مقام‌های کانادا در کنترل اوضاع ابراز اطمینان کرد. خبرگزاری فرانسه میگوید که به گفته ماموران پلیس احتمالاً 3 مهاجم در یورش مسلحانه به کاخ پارلمان شرکت داشتند که 2 تن از آنان هنوز دستگیر نشدند. حسن زرهی، روزنامه‌نگار ایرانی مقیم تورنتو که رویدادهای 2 روز اخیر را پیگیری کرده، در تشریح حادثه روز چهارشنبه به رادیو فردا چنین میگوید:
نیروهای امنیتی کانادا کوشش کردن که تعقیب کنن اون طرف، و یکی از تیراندازها کشته شده، نمیدونیم بیش از یک نفر هستن یا نه، ولی اونی هم که کشته شده هویتش تا این لحظه که من دارم شما صحبت میکنم روشن نیست. زمانی که کانادا اعلام کرده بود که در این مبارزه با گروه اسلامی مشارکت میکنه، اونها تهدید کرده بودن که کانادا را اضافه کردن به کشورهایی که قرار در اونها عملیات تروریستی انجام بدن. تهدیدات در سایت های اینترنتی مثل فیسبوک، توییتر و جاهای دیگه هم بوده که در اتاوا و تورنتو و مونترال، ونکوور، حتی شهرهای مهم کانادا اتفاقاتی خواهد افتاد. در مونترال روشن شده که این شخص کانادایی که نزدیک به یک سال پیش مسلمان شده که نسبت به این گروه دولت اسلامی علاقه و وابستگی داشته، حتی میخواسته بره به ترکیه و از اونجا به عراق یا سوریه یا هر کدوم از این جاهایی که اونها فعال هستن، که دولت کانادا چون میدونسته این موقعیت اونو گذرنامه‌ش رو ازش گرفتن و مانع سفرش شدن، ولی از اونجایی که استناداتی برای دستگیریش نداشتن، با این که مراقبش بودن دستگیریش نکرده بودن تا این اتفاق افتاد. ماجرات صورتش خیلی جدی‌تر از اون چیزیه که ما تا به حال حتی در کانادا که لحظه به لحظه داریم موضوع رو تعقیب می‌کنیم در جریانش هستیم. از جمله یکی از تقاضاهایی که امروز دولت از افراد نظامی با لباس‌های فرم در سر تا سر کانادا کرده اینه که اگر در حال انجام وظیفه نیستن، از پوشیدن لباس فرم و رفتن به بیرون خودداری کنن. این نشانگر اینه که دولت گمان این را داره که ممکنه به افراد نظامی عملیاتی شبیه اونچه که امروز صبح یا دیروز در کبک افتاد باز بشه، و برای همین هم هست که از همه خواستن از پوشیدن لباس های فرم خودداری کنن.
گزارش های خبرگزاری ها هم میگویند که بر تدابیر امنیتی در سراسر کانادا افسوده شده است.
در دنیای مجازی چه می‌گذرد؟ .com هر پنج شنبه مجله شامگاهی.
چند روز پیشتر خبرگزاری ها گزارش داده بودند که نیروهای خلافت اسلامی داعش تونستن 3 جنگنده رو در شهر حلب سوریه به پرواز در بیارن. این جنگنده ها رو داعش پیش از این از ارتش سوریه غنیمت گرفته بود، اما حالا ارتش سوریه میگه موفق شده 2 از این جنگنده ها رو منهدم کنه. جزئیات بیشتر رو ایلیا جزائری خبرنگار رادیو فردا از استانبول به ما میگه که در این لحظه از طریق تلفن با ما همراه شده. ایلیا سلام. ایلیا، ارتش سوریه در این باره دقیقاً چی گفته؟
بله، سلام به تو همشنوندگان عزیز رادیو فردا. اینطور که عمران الزغبی وزیر اطلاع رسانی سوریه گفته، نیروهای ارتش سوریه 2 فروند جنگنده ای که از فرودگاه الجراح در حلب به دست گروه خلافت اسلامی افتاده رو منهدم کرده. آقای الزغبی گفته که از 3 فروند هواپیما به دست گروه خلافت اسلامی افتاد وقتی که فرودگاه جراح رو تصرف کرد حدود 2.5 ماه پیش، اما 2 فروند از این جنگنده ها رو ارتش سوریه موفق شده بعد از یک پرواز آموزشی که داشتن انجام می دادن در خود فرودگاه بر فرض فرودگاه منهدم کنه و به دنبال جنگنده سوم هست تا اون رو منهدم کنه. این اولین بار هست که دولت سوریه اذعان میکنه به پرواز هواپیماها توسط نیروهای گروه خلافت اسلامی. اینطور که آقای الزغبی گفته و همچنین قبلا دیدبان حقوق بشر سوریه اعلام کرده بود، خلبانهای عراقی که توسط ارتش صدام حسین رئیس جمهور اسبق عراق آموزش دیده شده بودند در حال آموزش شبه نظامیان داعش برای پرواز با جنگنده ها هستند. اگر این خبر صحت داشته باشه که هنوز هیچ منبع مستقلی تایید نکرده، یعنی توان گروه خلافت اسلامی برای پرواز در آوردن هواپیماها و بمباران هوایی بعضی از مناطقی که میخواد بهشون حمله کنه بسیار میاد پایین.
امروز اقلیم کردستان عراق هم رسماً اعزام پیشمرگی‌های کرد به شهر کردنشین کوبانی در سوریه رو برای مقابله با داعش تصویب کرده.
شب دوشنبه شب در حقیقت مسعود بارزانی رئیس اقلیم کردستان عراق در نامه‌ای که به پارلمان این اقلیم نوشته بود خواستار این شده بود که این پارلمان موافقت کنه با اعزام نیروهای نظامی اقلی موسوم به پیشمرگه به شهر کوبانی برای دفاع از این شهر، برای کمک به کردهای مدافع این شهر. پارلمان اقلیم کردستان عراق روزی که گذشت، روز چهارشنبه، تصویب کرد این طرح رو و احتمال این میره که تا یک هفته دیگه حدود 500 پیشمرگ به طرف شهر کوبانی در شمال سوریه اعزام بشن و مشارکت کنن در نبرد کردهای حاضر در این شهر علیه شبه نظامیان گروه خلافت اسلامی که از چند ماه پیش شهر رو محاصره کردن و بخشای از اون رو هم تصرف کردن. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در صحبتهایی که روز چهارشنبه داشت گفت که قبلا اصلا مسئله حضور پیشمرگ ها مطرح نشده بود و وقتی مسئله حضور پیشمرگ های عراق مطرح شد در کوبانی، دولت ترکیه موافقت کرد که تسهیل کنه حضور پیشمرگ‌ها رو در سوریه و عبور اونها رو از خاک خودش به سوریه. آقای اردوغان گفت این طرح رو خودش در گفتگوی تلفنی با باراک اوباما رئیس جمهور امریکا ارائه داده بود.
آخرین اوضاع جنگ در کوبانی چیه اگه بخوای خلاصه برای ما بگی؟
روز حدود 6 حمله هوایی روز گذشته صورت گرفت به شهر کوبانی توسط جنگنده‌های ائتلاف. ببینن عمده حمله ها در مناطق شمال شرقی، شرق و جنوب غربی شهر کوبانی بوده. گفته میشه 25 یا 6 نفر از شبه نظامیان گروه خلافت اسلامی کشته شدند، اما هیچ طرفی پیشروی نداشته و همچنین وضعیت به حالت تثبیت شده ادامه داره و فقط اسلحه در دست نیروهای کرد بیشتر شده.
ممنونم از ایلیا جزیری، خبرنگار رادیو فردا از استانبول. اما یک مقام بلندپایه سازمان ملل در پی بازدید از آوارگان در عراق، عملکرد گروه خلافت اسلامی در مورد ایزدی‌ها رو به مثابه نسل کشی خونده. جزئیات بیشتر رو بشنویم از بکتاش خمسه‌پور.
به گزارش خبرگزاری‌ها، دستیار دبیرکل سازمان ملل ایوان سیمونوویچ پس از بازدیدش از مناطقی در عراق مانند اربیل و بغداد در سازمان ملل به خبرنگاران گفت جنایات مرتکب شده توسط شبه نظامیان گروه خلافت اسلامی طی 4 ماه گذشته میتواند جنایات جنگی یا جنایات علیه بشریت باشد. به گفته دستیار دبیرکل سازمان ملل، در مورد ایزدی‌ها شواهد و مدارکی وجود دارد که افراطیون آنها را در صورت عدم قبول اسلام به قتل رساندند. به گزارش خبرگزاری رویترز، شبه نظامیان هزاران ایزدی را با گلوله به قتل رسانده، زنده سوزانده یا به عنوان برده فروختند. اخیراً گروه خلافت اسلامی داعش در نشریه خود نیز نوشته است زنان و کودکان ایزدی به اسارت گرفته شده در شمال عراق را طبق آنچه شریعت اسلامی توصیف کرده بین افرادش که در حملات به کوههای سنجار شرکت کرده بودند تقسیم کرده است. ویان دخیل، نماینده ایزدی‌ها در پارلمان عراق، به رادیو افغانستان بخش افغان رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفته است که گروه خلافت اسلامی حدود 25 هزار دختر ایزدی را ربوده است.
25 هزار دختر ربوده شدند. نمی‌دونیم دقیقاً کجا، اما برخی در زندان‌های اینجا هنوز در عراقند، برخی به سوریه برده شدند و برخی در موسلند.
نماینده ایزدی‌ها در مجلس عراق همچنین به رادیو افغانستان آزاد گفت
آنها را بردند تا بهشان تجاوز شود و هر دختر را 150 دلار می‌فروشند.
سازمان دیدبان حقوق بشر نیز گزارشی منتشر کرده است که بر مبنای آن زنان ایزدی با تجاوزات جنسی مواجه شده و بین شبه نظامیان گروه خلافت اسلامی خرید و فروش شدند. به گفته دیدبان حقوق بشر، آنچه به طور هدفمند بر شهروندان غیر نظامی ایزدی عراق رفته میتواند جنایات علیه بشریت محسوب شود. ده ها هزار تن از ایزدی ها در میانه تابستان، زمانی که حلقه محاصره شبه نظامیان گروه خلافت اسلامی در شمال عراق تنگتر می شد، به کوههای سنجار گریختند، جایی که برای مدت ها با کمبود آب و غذا روبرو بودند و ارتباطشان با جهان خارج نیز تقریبا قطع شده بود. در این زمان کنترل منطقه در دست شبه نظامیان بود. در نهایت آمریکا اقدام به پخش هوایی مواد غذایی و مایحتاج برای ایزدی‌ها کرد و دست حملات هوایی به مواضع گروه خلافت اسلامی در اطراف سنجار زد. ویان دخیل نماینده ایزدی‌ها در مجلس عراق و برنده جایزه حقوق بشر آنا پولیتکوفسکایا در گفتگو با رادیو افغانستان آزاد از همه دولت‌ها خواهان یاری به ایزدی‌ها شد.
I ask every government not only here to take hands to save these people here.
از هر دولتی نه فقط اینجا میخوام اقداماتی برای نجات این مردم انجام دهد چون وضعیت واقعا بد است. مطمئنم آنچه اینجا اتفاق میافتد نمیتواند فقط توسط دولت عراق برطرف شود.
پیشتر در زمان پیشروی‌های گروه خلافت اسلامی داعش در مناطق شمالی عراق نیز گزارش‌هایی در مورد قتل عام ساکنان ایزدی روستاها منتشر شده بودند.
بکتاش خمسه‌پور گزارش می‌داد و مجله نیمه شب ما هنوز ادامه دارد.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
در ایران ساعت 30 دقیقه از نیمه شب گذشته. با دومین بخش از مجله نیمه شب رادیو فردا شما شنونده شب زنده‌دار در ایران رو همراهی میکنیم. در ابتدای این بخش هم مثل همیشه مشروع خبرها رو میشنویم و بعد میریم سراغ مجله اقتصادی نماگر. آرش حسنی‌ها اینجا در استودیوست با خبرهای این ساعت. آرش جان
سپاسگزارم. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران روز چهارشنبه محمود نیلی احمدآبادی را به عنوان وزیر پیشنهادی علوم به مجلس معرفی کرد. محمود نیلی احمدآبادی 58 سال دارد و زاده اصفهان است. وی قبلا سرپرست دانشگاه تهران، رئیس اسبق دانشکده فنی، معاون فنی و پژوهشی نیروی هوایی سپاه پاسداران و مدیر بخش مهندسی جهاد دانشگاهی دانشگاه شیراز بود. رضا فرجی دانا وزیر پیشین علوم در کابینه حسن روحانی در پی افشای ماجرای بورسیه‌های غیرقانونی در دولت پیشین با فعالیت نمایندگان جبهه پایداری در مجلس در مرداد ماه گذشته استیضاح و برکنار شد. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری تعداد کسانی را که از دولت در مرحله دوم سبد امنیت غذایی می‌گیرند بیش از 7,800,000 نفر اعلام کرد. این تعداد که قرار است به آنها سبد غذایی تعلق بگیرد بیش از 3,350,000 خانوار را در بر می‌گیرند. به گزارش خبرگزاری مهر، هیئت وزیران 10 روز پیش اعطای مرحله دوم بسته حمایت غذایی را تصویب و به دستگاه‌های مربوطه ابلاغ کرد. توزیع مرحله نخست سبد غذایی با انتقادهایی در روش پرداخت روبرو شده بود. رحمت الله حافظی رئیس کمیسیون سلامت و محیط زیست شورای شهر تهران میگوید میزان نیترات آب تهران در بهار و تابستان امسال بر اساس استانداردهای بین‌المللی مطلوب نبوده است. به گفته این عضو شورای شهر تهران 5 سال قبل مسئولان وقت دستگاه‌های مسئول استاندارد ملی میزان نیترات موجود در آب را تغییر دادند تا همچنان آب شرب تهران در محدوده سالم قرار گیرد. این عضو شورای شهر تهران میزان نیترات آب تهران در آن زمان را 48 میلی گرم در هر لیتر اعلام کرده که از استانداردهای ملی آن زمان که 45 میلی گرم نیترات محلول در هر لیتر آب را مجاز می شمرد بالاتر بوده است. آقای حافظی در گفتگو با خبرگزاری خبر آنلاین میزان استاندارد محیط زیست آمریکا برای نیترات موجود در آب را 10 میلی گرم اعلام کرده و میگوید این میزان 5 سال قبل در ایران از 45 میلی گرم به 50 میلی گرم در لیتر ارتقا یافته است. و رئیس سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری ایران میگوید سال گذشته صنعت گردشگری معادل 6 میلیارد دلار برای اقتصاد ایران ارزآوری داشته است. به گزارش ایرنا، مسعود سلطانیفر روز چهارشنبه معادل ریالی درآمد ناشی از گردشگری در سال 92 را 19 هزار میلیارد تومان اعلام کرد. معاون رئیس جمهوری ایران از تلاش برای افزایش 25% این درآمد تا پایان امسال خبر داده است. رئیس سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری ایران شمار گردشگران خارجی وارد شده به ایران طی پارسال را حدود 5 میلیون نفر اعلام کرد که به گفته او نیمی از این افراد گردشگرانی مذهبی بودند. رضا
ممنونم از آرش. مشروع خبرها رو شنیدیم از آرش حسنی. خبرهای رو بیشتر رو در وبسایت ما هم میتونید دنبال کنید radiofarda.com. اما باقی مجله رو هم باز با آرش ادامه میدیم و مجله اقتصادی نماگر که این بار به موضوع کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی پرداخته در گفتگویی که با سارا بازوبندی داشته. پیش از اینکه دوباره همراه شیم با آرش و مجله اقتصادی نماگر، من رضا ولی‌زاده ازتون خداحافظی میکنم و براتون شب آرومی رو آرزو میکنم. نماگر.
مجله اقتصادی رادیو فردا.
سلام و درود بر شما. به نمایگر مجله اقتصادی رادیو فردا خوش اومدید. من آرش حسنی ها میزبان شما هستم در نمایگر این هفته که همچون تمام آخرین نمایگرهای هر ماه به یک ماهی گفتگو اختصاص داره. با من همراه باشید. کابوس برای اقتصادهای نفتی یک بار رقم خورد. قیمت نفت پس از چند سال ثبات نسبی قیمتها ناگهان در دوره زمانی کوتاهی با افتی 30% رقمهای جدید را تجربه کرد. حالا آن تحلیلگرانی که یک سال قبل در همین زمان مطمئن از آینده بازار رو به دوربین ها می گفتند که دوره نفت ارزان سپری شده، در جستجوی دلایلی هستند که این روزها و هفته های نفت 80 دلاری را توضیح دهند. این روزها اقتصادهای نفت سالار و نفتی روزها و شبهای بیمهراس و آیندهی پر ابهام را سپری می کنند. سارا بازوبندی میهمان یک ماهی گفتگوی این ماه نمایگر، دانش آموخته دکترای اقتصاد در دانشگاه اکستر بریتانیا در رشته اقتصاد سیاسی کشورهای خاورمیانه است. این متخصص اقتصاد سیاسی این روزها در دانشگاه ریجنت استاد اقتصاد سیاسی بین المللی است و از جمله تحلیلگران مؤسسه پژوهشی چتم هاوس در لندن است که به طور تخصصی تحولات اقتصادی ایران و کشورهای منطقه خاورمیانه را رصد می‌کند. با سارا بازوبندی پیرامون تحولات اخیر بازار نفت و دلایل کاهش مستمر قیمت‌های طلای سیاه گفتگو کردم. بشنوید. خانم بازوبندی، بازار نفت هم مانند تمام بازارهای مشابه دیگه تحولات خودش رو متأثر از عوامل بنیادین و درونی بازار و همچنین تأثیر عوامل بیرونی بر بازار مثل تحولات سیاسی کشورهای نفتخیز یا سفته‌بازی دلالان و انتظارات از آینده بازارهای موازی تنظیم میکنه. به باور شما اگر بخوایم اولویت بندی داشته باشیم از این عوامل مؤثر بر بازار، کدام گروه از عوامل بیشترین تأثیر رو در بازار نفت در هفته‌های اخیر بر جای گذاشتن؟ تحولات بنیادین و درونی بازار یا سایر عوامل؟
ببینید، بازار نفت رو اگه شما مقایسه کنیم با بازارهای دیگه جهانی مثل مثلا بازار سهام، در بازار سهام سرمایه‌گذارا چجوری تصمیم میگیرن که بازار بالا پایین خواهد شد و چه تغییراتی پیش خواهد اومد؟ میان نگاه میکنن به عملکرد و شرکت‌هایی که مورد مطالعه شونه، پس در نتیجه تصمیم میگیرن که قیمت سهام این بالا خواهد رفت یا پایین، به همین راحتی. حالا عوامل سیاسی و عوامل غیر قابل پیش بینی هم گاهی اوقات ممکنه در به خصوص بعضی نقاط جهان که مثلا بحران خیزتر هستن در مقایسه ممکنه تحت بررسی قرار بگیرن، ولی به طور کلی این ساختار پیشبینی روند تغییر در بازار سهام هست. اگر اونو بخوایم مقایسه کنیم با بازار نفت، بازار نفت یه بازار کاملا پیچیده تریه، نسبتاً یه همچین معادله ساده نداره، به خاطر اینکه عوامل بسیار مختلفی دست در دست هم میدن. یکیش آینده شرکت های نفتیه که توی اون مناطق در حال فعالیت هستن. بحث بعدی بحث سیاست داخلی کشور است. بعد میاد توی مرحله بالاتر مسائل منطقه‌ای بهش نگاه کرده میشه. مسئله بعدی مسئله خیلی ساده اقتصاد خورده که اون هم مسئله عرضه و تقاضا. وقتی که تقاضا زیاد باشه و عرضه کم، قیمت بالا میره و در عکس این شرایط قیمت رو پایین میاره. مسئله بعدی هم مسئله بازی‌های سیاسی پشت قضیه هست که گاهی اوقات تأثیر این عوامل رو میتونه تشدید کنه. مثلا اینکه در داخل اوپک عربستان سعودی قدرت تصمیم گیری بیشتری از بقیه داره، به خاطر اینکه بزرگترین تولید کننده اوپک هست، میتونه تأثیر این عوامل رو زیاد کنه، اما به تنهایی تصمیم گیری عربستان سعودی اونقدر نمیتونه شکل دهنده اتفاقات باشه. حالا اتفاقات اخیر که تقریبا از هفته قبل شروع شده، عامل اصلی و اساسیش در کنار حالا بقیه عواملی که اشاره کردم، ازدیاد تولید در بازار، و اون هم فقط عربستان سعودی نیست، آمریکا تولیدش به شدت رشد پیدا کرده به خاطر اینکه به حال اون تکنولوژی استخراج منابع شیل به شدت پیشرفت کرده و تمام تولید کننده های اوپک خودشون هم الان دارن بالاتر از اون کوتایی که براشون اوپک در نظر گرفته تولید میکنن. این تقریبا یه اتفاقی که همیشه میافتاده. بعد بحث دیگه اینه
که تقاضا هم در سطح جهانی کم شده، یعنی کشورهای حوزه اروپا و به طور کلی کشورهای که صاحب اقتصادهای توسعه یافته هستند به خاطر بحران اقتصادی جهانی خیلی به مرتبه دارن کمتر از گذشتهشون انرژی مصرف میکنن و نفت مصرف میکنن، و این تفاوت با زیاد شدن تقاضا از طرف چین هی جبران شده در طی این سالهای گذشته، ولی الان دیگه اون عرض خیلی زیاده در بازار حتی تقاضای بالای چین هم نمیتونه تمام اون عرض زیاد رو جذب کنه، و وقتی که تقریبا این چیز حدود 1 میلیون بشکه الان نفت اضافه هست در بازار، و این یکی از علتهای اصلی که قیمت آورده پایین.
خانم بازوبندی، در پاسخهای شما هم به نقش عربستان سعودی و هم به تأثیر تولید نفت‌های غیر متعارف اشاره شد. به نظر شما ارزان فروشی و افزون فروشی عربستان سعودی دنباله زورآزمایی سیاسی این کشور با ایران در بازار نفته، یا اینکه عربستان با اتخاذ این سیاست و کاهش قیمت‌های نفت به دنبال غیر اقتصادی کردن تولید نفت‌های غیر متعارف در آمریکا و کانادا؟ به نظر شما سعودی‌ها بیشتر کدوم هدف رو دنبال می‌کنند؟
اینطوری بگم، عربستان حمله نمی کنه به ایران، به منافع نفتی ایران یا منافع نفتی آمریکا و کانادا، اما داره از منافع نفتی خودش در مقابل این کشورها دفاع میکنه به گرونترین وجه. یعنی عربستان سعودی در دهه 80 زمانی که جنگ ایران و عراق بود، اواسط دهه 80 به شدت گزیده شده از این مسئله. تولید و صادرات عربستان از حدود 10 میلیون بشکه در روز رسید به 3.6 میلیون بشکه در روز، و با هر یک قدمی که بازار قیمتش میواد پایین، عربستان سعودی داشت سهمش رو در بازار هی از دست میداد، و اون خیلی وضعیت گرونی برای عربستان بود. عربستان تقریبا تا مرز ورشکستگی پیش رفت، و تا مرز اینکه بره برای کسری بودجهش از IMF وام بگیرن پیش رفت. پس عربستان سعودی الان یه درسی از اون تجربه گرفته، اونم اینه که سهمش رو در بازار به هیچ عنوان نمیخواد از دست بده، حتی اگر قیمت پایین تری پیشنهاد کنه که داره الان میکنه هم در اروپا و هم در آسیا، ولی میخواد که اون روزی 9 میلیون تقریبا، حالا یه مقداری بیشتر از 9 میلیون رو حفظ کنه. پس عربستان چون میدونه وضعیت از این بدتر خواهد شد، با چنگ و دندون داره سعی میکنه سهمش رو در بازار حفظ کنه. حالا این سهم در بازار حفظ کردن، اگر عربستان موفق بشه سهم رو در بازار حفظ بکنه زمان متوسط تا طولانی مدت، ممکنه به نفع عربستان تمام بشه. عربستان سعودی از الان میخواد مطمئن شه روزی 9 میلیون بشکه بازاری که میخواد تولید کنه براش مشتری داره. حالا اگه ایران بیشتر تولید کرد دیگه مشکل ایرانه که به کی بفروشدش. به هر حال هر دوتای اینا دوتا فاکتور بزرگ در تصمیم گیری ها و در نگرانی ها عربستان سعودی هستن. مسئله بعدی بحث وابسته نگه داشتن غرب به عربستان سعودی و به منطقه عرب نشین تولید کننده عرب حاشیه خلیج فارس برای بحث انرژی، که بعداً اون حمایت امنیتی که غرب از این کشورها داره قطع نشه. ولی به نظر من خیلی روش گرونیه. حالا تا چه حد عربستان میتونه ادامه بده این باخت و برای اینکه به اهدافش برسه، اگر اینها واقعا اهدافش باشن، اون خودش به نظر من خیلی سوال جالبی که فقط زمان میتونه جوابشو بده.
دولت ایران کمتر از 1 ماه و نیم دیگه باید بودجه سال آینده رو به مجلس تقدیم کنه، و یکی از مهمترین اعداد بودجه در کشورهای نفتی مثل ایران پیش بینی قیمت نفت در بودجه هاست. به نظر شما سرنوشت اقتصاد ایران با قیمت های جدید نفت چگونه خواهد بود؟ هرچند که در دوره جدید به هر حال اقتصاد ایران بیش از 2 ساله که تجربه کاهش درآمدهای نفتی رو پشت سر گذاشته، با این وصف شما اقتصاد ایران رو در سال آینده با چه سرنوشتی روبرو می‌بینید؟
اقتصاد ایران الان همونطور که گفتیم به هر حال یک روشهایی رو دولت در طی این 2-3 سال گذشته به خاطر زیاد شدن فشار تحریم ها یاد گرفته، و تاثیر تحریم ها رو تا حدودی دولت نخونسا ولی تونسته از اون تاثیر اولی، اون شوک اولیش بیاردش پایین. حالا آیا در دراز مدت این قیمت نفت بازم قیمتی هست که ایران بتونه ادامه بده این روش رو، و با این اقداماتی که قبلا میکرده بتونه جوری از این وضعیت نابسامانی در بیاره؟ به نظر من نه، در دراز مدت خیلی کار سختیه، مگر اینکه واقعا تحریم ها که برداشته بشن ایران بتونه روی بحث
بحث صنعت گاز دیگه حرفی برای گفتن داشته باشه در جهان، به خاطر اینکه اونجا به نظر صنعت گاز الان خیلی برای ایران در آینده مهمتره. اما گاز هم خودش یه مسئله دیگه یه، اونم اینه که گاز رو نمیشه گذاشتش تو کشتی از توی تنگه هرمز فرستادش به خارج از منطقه، یعنی میشه ولی خب خیلی گرونه. گاز بهتره که از داخل خط لوله عبور پیدا کنه. خط لوله هم اگر این دولت اسلامی تو اون وسط بمونه بین ترکیه و ایران و عراق و سوریه و همه، که آینده هر خط لوله‌ای که از ایران بخواد به سمت اروپا بره تا اطلاع ثانوی منفی خواهد بود. اما میگم اگر تحریم‌ها برداشته بشه و بتونه روی حوزه گاز سرمایه‌گذار خارجی جذب بکنه، ایران بتونه سهمش رو در تولید گاز جهانی بیاره بالا، اون میتونه ایران نجات بده از این وضعیت. اگر این وضعیت ادامه پیدا بکنه و تحریم‌ها برداشته نشه، که دیگه اصلا خودش سناریوی خیلی وحشتناکیه که من فکر کنم دیگه همه بدونیم جوابش چی خواهد بود.
با سپاس از سارا بازوبندی، استاد اقتصاد سیاسی دانشگاه ریجنت بریتانیا، که در این نماگر با من آرش حسنی همراه بود. از شما هم سپاسگزارم که تا پایان این گفتگو ما رو همراهی کردید. متن و فایل صوتی کامل این گفتگو در وبسایت رادیو فردا در دسترس شماست. تا هفته و نماگری دیگه، روز و روزگارتون خوش.